بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 212، حکم التعارض علی ذو الاخبار الخاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، أكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تا اینجا شهید صدر رحمت الله علیه بحث خبرین متعارضین رو به طور کلی بررسی کردن، یعنی بدون در نظر گرفتن روایاتی که در بحث تعارض وارد شده. بحثی که از امروز آغاز میکنن بحث حکم تعارض است در پرتو اخبار خاصه. روایت خاصه‌ای که در ورد علاج تعارض آمده دو قسمه. یکی بحثشون در مورد اینه که اگر یک دلیل قطعی و سند با یک دلیل ظنی و سند معارضه کرد، از بعضی از روایات میخوان استفاده بکنن که بگن دلیل ظنی و سند در حالت تعارض با دلیل قطعی و سند از حجیت ساقطه. شهید صدر رحمت الله علیه در ابتدای بحث گفتن که اگر یک دلیل قطعی و سند با یک دلیل ظنی و سند با هم دیگه تعارض کردن، اطلاق دلیل حجیت میاد هر دو طرف میگیره. اون دلیلی که قطعی و سنده ولی ظنی و دلاله است، دلیل حجیت خبر ظهورات، دلیل حجیت دلالت معارضه میکنه با این روایت دیگه، هم با دلیل حجیت سندش هم با دلیل حجیت ظهورش. پس ظهور مثلا قرآن با ظهور عموم قرآنی، مثلا با ظهور عام مباین روایی، هم به لحاظ ظهوری و هم به لحاظ سند این روایتی که مباینه با قرآنه، چیکار میکنن؟ با هم تعارض میکنن. این فرمایش بود که آیست ابتدا گفتن. تو بحثه که جلوتر آمدیم فرمودن که چون ما اطلاق لفظی در موارد حجیت خبر ثقه و همچنین در موارد حجیت ظهورات نداریم، نمیتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم. وقتی قرار بشه به سیره تمسک کنیم، اصلا شاید اینجوری بگیم که سیره ناظر نسبت به دلیلی که قطعی و صدور باشه نیست. مثل مثالی که زدیم که اگر خود امام علیه السلام از دولب امام بشنوید که یک فرمایشی بگن که یک ظهوری داره، بگن هر عالمی رو اکرام کن، بعد اگر یه روایتی بیاد که او هم سندش هم سند قطعی نیست، بگه لا تکرم الفساق، اوف، میگن اصلا این روایتی که معارضه ولو مثلا عام مخاصمین و چه، میگن به این اهمیت نمیدیم، این روایت رو میذارن که. البته حالا چه نسبت به تعارض، تعارض مستقر باشه که خیلی روشن‌تره. روایت از خود امام بشنید که اکرم کل عالمین، بعد یک روایت کسی بیاد نکنه که امام گفتن هیچ عالمی رو اکرام نکن، لا تکرم احدا من العلماء، خب این که اصلا انسان قبول نمی‌کنه. تو عام خاصم این وجه هم او دلیلی که خود از امام شنیدی او رو مقدم می‌کنه، میگه روایت زنی. این فرمایشی بود که آیست در انتهای بحث گفتن و اونجا هم گفتن خبر ثقه مخالف با دلیل قطعی و صدور حجت نیست، روایتی که معارض باشه حجت نیست. حالا اینجا میخوان در قالب و بر پرتوی روایات ای رو بررسی کنن. عده ای گفتن که ما روایاتی داریم که اسمش رو گذاشتن روایات عرضه به کتاب، که گفتن مضمونشون به طور فل جمله ای، حالا دست دسته بررسی میکنیم. او روایاتی که مخالفن با مضمون قرآنی، قرآنی که قطعی و سنده و ما ازش استفاده میکنیم، خصوصیت قرآن نداره جز قطعی و سند، لذا این حکم توسعه میدیم به تمام موارد دیگری که قرآن نباشه ولی سندش قطعی باشه، حالا یا از بابی که خبر متواتره یا خبر محفوف به قرائنیه که صدورش رو قطعی میکنه، یعنی سنت قطعی هم شامل میشیم، این روایات میگه مخالف اینها حجت نیست. این دسته از اول از روایات که میخوایم بررسی کنیم. یه دسته دیگه بحثشون ناظر به تعارض رو دلیل ظنی و سندن. بعضی ها آیست گفت دستون رو دلیل ظنی و سند قائل به تساقط شدن در اینجور موارد، این روایات میگه که نه، فرض در اینجا تساقط نیست. حالا بعضی هاشون تخییر رو مطرح میکنن، بعضی هاشون هم یک نکات رو به عنوان مباحث علاجیه مطرح میکنن که میگن اینا علاج فرض تعارضه. حالا بعد اینها رو یکی یکی بررسی کنیم. حکم التعارض على ضوء الاخبار الخاصه الروايات الخاصه الوارده في علاج التعارض على قسمين احدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند الدليلی که سندش قطعیه و الدليل الظني السند دليلی که سندش ظنیه اذ قد يقال بوجود ما يدل على القاء حجيه الدليل الظني السند في هذه الحاله که البته فهمید در این حالت فی حاضر حالا علا نحوین روایاتی هست که میگه در چنین مواردی حجیت دلیل ظنی و سند رو باید برداری علا نحوین نرفع و الیت بذالکه اما قد یکونه و مقتضی القاعده که مقتضی قاعده چیه؟ من تعارض دلیل تعبد به سند فی احدهما مع دلیل تعبد به ظهور فی الاخره و تساقطهما که البته بعدن شهید صدر رحمت الله علیه در ادامه یه حرف رو نپذیرفتن این بنابراین که اطلاق دلیل داشتیم چون اطلاق رو نپذیرفتن و نسمى روایات هذا القسم به روایات العرض علل کتاب لانها تقتضی عرض الاخبار علی الكتاب اسمی روایات رو میذاریم روایات عرض بر کتاب چون مقتضی بر این که باید روایات و اخبار بر کتاب عرضه بشه اونایی که مخالفن حجت نیستن که حالا به تفصیل مورد بررسی قرار میدیم و القسم الاخر که بعد بررسی میکنیم ما یتصل به حالات تعارض بین الدلیلین الظنیین سندن دو تا دلیل ظنی و سنده که بعضیشون گفتن دلیل جور فرض یه مرجحاتی داریم به مرجحات توسل میکنیم اسمش میزنن روایات ترجیح بعضی از روایات هم غالب تأخیرن که حالا تفصیلا میگیم در خود تأخیر اختلاف مبنا وجود داره بعضیا روایات رو تأخیر در فرض میگن که روایات ترجیح نباشه بعضیا مثل مرحوم آخون میگن حتی در فرضی که یکی از مرجحات در یک طرف هم باشه باز هم شما میتونید به مرجع عکس نکنید و تأخیر رو جاری کنید که حالا بهش میرسیم اذ قد یقال به وجود ما یدل علی عدم التساقط و ثبوت الحجیه لاحد المتعارضین تعینن او تخریرن که یا باید معینن مثلا خود به مشتهر بین اصحابه خود به عدل هما و اوثقه هما که حالا میخونیم که اونها رو مرجح قرار دادن یا روایت گفتن که فبعیه هما اخص موسعان علیه هر کدومشو خواستی در توسعه این که میخواد تخییر رو کمینه علا نحو نرفع علیت بهی اما تختزیه القاعده من التساقط و نسمع روایات هذا القسم به روایات العلاج اینا رو میگن روایات علاجیه خب از کنون تعادل و تراجیح هم که اصطلاح قدیمی بحثی یعنی همین یعنی چه مواردی تعادل بین دو روایت باعث میشه که هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارن که تساقط باید بشه تراجیح اونجایی که یک دلیل بر دلیل دیگه ترجیح داره و سنتکلم عن هذین القسمین تباقا فرض اولی که آقای صدر بررسی میکنن روایات عرض بر کتابه این روایات عرض بر کتاب روایات مفصلیه، روایات متعددیه، بعد خیلی مزامین، بعضیاش مزامین عجیب و غریبی داره، بعضیاش هم واقعا حل کردنش قامزه، یعنی به ظواهرش انسان نمیتونه عکس بکنه، خیلی ظواهر عجیبی داره. ما حاصلش هم اینه که مشهور آقایون علمای غیر اخباری اکثر روایات رو از اساس دیگه به مرور زمان چیکار میکنن کنار میذارن. اینجور روایات خلاصه اینجوری یه قاعده کلیه که عرض کردم شاید بارها هم سر کلاس که دید علمای فقهی ما نسبت به قرآن و برداشت معارف فقهی از قرآن بسیار حد اقلیه. اونایی که کار تفسیری کردن بناشون بناهای تفسیریه سعی میکنن در مباحث فقهی از قرآن زیاد استفاده کنن. اونایی که خیلی کار تفسیری نکردن ما حاصل با همین دیدی هم هست که این بحثا روایات عرضه بر کتاب و اینها رو کم کم که نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم روایات تفسیر کلن اهمیتی که قرار بشه قرآن تو مباحث فقهی تو مباحث هدایتی و اخلاقی این آقایون میپذیرن ولی که تو مباحث فقهی قرآن از یک اهمیتی برخوردار باشه خدا حفظ کنه آقای گنجی میفرمودن که خلاصش از قرآن چیزی ده نه آیت الاحکام هم نکنید اونا هم که عنوان حالا دیگه هم نه اونا بحث دیگه تک تکش یه جاهای کبریات قرآنی هست ولی تو خیلی از اینا هم برای عام فقهانی یه جا آیه های قرآن میشه کار کرد ولی همونها توش بحثه. مثلا تو همین قضیه عرض کنم خدمت شما حجاب تو قضیه چه میدونم ازدواج کردن محرم نامحرم توی اهل کتاب عرض کنم خدمت شما ولا تأخذوا بعصم الکوافر ای که او مقدمه ای مقدمه رابطه شیه او عام فقهانی عام فقهانی بحثای مفصله و در مجموع او جایی که قرآن حکمش روشنه در ریزکاری های ارث درست شد؟ اونها هم انقدر روایت داره که دیگه محل رجوع به قرآن قرار نمیده میده، هر مورد نگاه میکنید 10 تا روایت موثق بده. او جایی که روایت ها با هم ریخته تعارض بین آیات قرآنی هم وقت همینجوریه، اینقدر روشن نیست. ولی اینکه بخوایم بگیم تو فقه ما آیات قرآنی نقش پررنگی داره، آیه گنجی بچش نمی بود که میفهمن آیات قرآن عمدش در مقام بیان اصل تشریع نه در بیان تشریع خصوصیات. شما نمیتونید به اطلاق کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تمسک کنی بگی نمیدونم که سیگار کشیدن روزه رو باطل میکنه، اینجا نگفتی که روزه بگیرید کتب علیکم الصیام که روزه، اینا اطلاق نداره، اطلاق و روایاتی داره که در مقام بیان خصوصیاتن. چرا؟ او آیاتی که در مقام بیان خصوصیات هستن قابل استفاده که هم به لحاظ شماره اندکن و هم به لحاظ استدلالی ما اینقدر روایات و حجت مطابقش داریم. الان بحث از روایات متعددی داره که خیلی اهمیت میدن برای عرضه روایات به کتاب. آدم فضا اینها که رجوع میکنه میبینه اصلا فضای روایات اصلا فضای تعارض بین خبره این نیست. اصلا امام علیه السلام به عنوان یک ملاک در فرض تعارض اینو مطرح نمیکنن. عمده این روایات اصلا در فرض حجیت تک روایت مطرح میشه، درست شد؟ به این مضمون که مثلا او چیزی که مخالف قول رب بنا باشه ما او رو نگفتیم، اینکه عرضه بکنید ببینید کلام ما رو به کتاب بدید، هرچی مخالف قول رب بنا باشه زخرف باطله، که باز تو مضمون اینها هم خیلی محل بحثه که آیا مراد مخالفت به تباینه، که خب از ائمه علیهم السلام چی جور مخالفت به تباین درست شده؟ اگه مخالفت به تخصیص و عرض کنم تقیید و حکومت، که خب روایات ائمه پر چنین مخالفتاییه، عملا چیزی که باعث شده به خاطر که ما نتونستیم تلقیه به قبول صحیحی بکنیم مضمون این روایات رو، این روایات ها رو از گردونه مباحث اصولی و فقهی خودمون کلن خارج کردیم. من به نظرم میرسه هنوز باید باز مثل جای دیگه که ادعا میشه باید کارهای تاریخی خوبی بشه. نمیدونم، دوست دارم نگاه کنم ببینم آقای مددی روایات رو چجوری توجیه میکنه، چون علالقاعده اونا با یه احاطه بر مضمون او زمان چیز. اگه یک کسی حوصله کنه نگاه کنه برای منم جالبه که بخیر اونا این روایات رو چجوری میبینن. ولی نکتش اینه که من فکر میکنم این روایات تو فضایی صادر شده که به شدت ناظر به فضای اهل سنته، یعنی باید ببینید تو چه فضای حضرت با این سیاق، او هم نکنه یه روایت دو روایت نیست، کثرت روایات بابه، هر کدوم راویای متعدد، ائمه اینقدر روی نکته تاکید داشتن. من احساسم یه چیز دیگه است، شاید ها میگم باید اینا کار بشه، شاید اصلا بیشتر از مراد این روایت ها اینه که ائمه علیهم السلام چون خیلی مقتدر تشریع بودن هی سوال میکردن و اینا میگفتن از کجایه، ائمه بیشتر دنبال یه وجه سازی برای مطالبی که میفرمودن باشن، ممکنه اینجوری تصویر کنه، یعنی ائمه میخوان توجیه کنن که آقا این حرفایی که ما میزنیم که بالاخره اینا که مخالف قرآن نیست، ما جو حرف مخالف قرآن که نمیزنیم. من چی میخوام بگم؟ یعنی اگر انا لا نخالف قول ربنا، ما که حرفامون، یعنی من میخوام بگم ما همیشه تو این روایت ها دنبال جنبه نفییشیم، ولی روی کار نشده، من ندیدم کسی کار کنه، الان هم هیچ ادعایی نمی کنم. خب همین ما هم عملا نگاه روایت هایی که کلن میخواییم بذاریمش کنار، باز بتونیم فضا رو نگاه کنیم، ما که روایت رو همه رو داریم عملا میذاریم کنار این روایت ها رو، حداقل ببینیم که این توجیه درست کنیم. ائمه این همه حرف زدن، یک تک روایت نیست که بگی این روایت سند نداره، از آخر تشمیم که این روایت ها ما چی میفهمیم ائمه، ولی من میخوام بگم این همه روایت تو فضا صادر شده، شاید این جنبه کناییه، امام خیلی صریح نمیخواستن بگن، ولی تو این فضاها حالا میگیم سه دست روایت میخوریم که یکی توضیح میدیم، تو اینا هم میخواستن ائمه اینو بفهمونن که آقا ما کلامی که داریم میگیم این کلمات چون جای دیگه داشتن میگفتن این از کجا میگه، حضرت گفتن از جفت میگم، از جامعه میگم، از چی میگم، شاید هم تو این فضا باشه، کار نکردم دیگه، این همینجوری چیز بدیه که میگم، اینم بررسی کنیم که ببینیم اصلا تو این فضا میشه از این روایت استفاده کرد که ائمه یه جوری میخوان توجیه کنن مبنا و ممشا و روش خودشون رو در مقابل ممشای اهل سنت مثل ابو حنیفه ای که خیلی به قیاس پناه می‌بردن. یعنی ائمه دو کار شروع کردن، از یک طرف به شدت آمدن منع کردن قیاس رو خودشون و شاگردانشون، از یک طرف سیستم خودشون رو تا جایی که تونستن ائمه علیهم السلام بازسازی معقول کردن. او بازسازی معقول چون ائمه علیهم السلام خیلی وقت استناد، یه جاهایی به قرآن استناد کردن، یه جاهایی جفر و جامعه و اینا رو آوردن نشونه، عرض کنم خدمت شما، جامعه را آوردن نشون دادن، گفتن این مصحف فاطمه است، این مصحف علی، این جامعه است، اینا را آوردن نشون دادن، درست شد؟ یه جاهایی هم ائمه علیهم السلام از این طریق کنایی استفاده کردن که خواستن فضا اینجوری درست کنن که آقا ما روایاتمون درسته، همش مطابق روایات ما معیار داره، یه جور نیست که هر کی خواست یه جور بگن که آقا آدم اگه از خودش تشریح میکنه و حرف بزنه خب هر کی به امام هر چی رو میتونه ببنده. حضرت میخوام بفهمن نه، فرمایشات ما همه چارچوب بنده، همه نظام بنده، ما هیچ کلامی نداریم که مخالف قرآن باشه. حالا واقعا اینجوری نیستش که اینقدر دروغ مخالف قرآن به ائمه علیهم السلام دو زمان نسبت داده شده. خب یه فرضش اینه که اینقدر دروغ نسبت داده شده ائمه مجبورن از موضعشون دفاع کنن، ولی ما خارجن که نمیبینیم که اینقدر به ائمه از این نحوه دروغا نسبت داده شده باشه. دروغا هم که نسبت داده شده باشه مثل همین دروغایی که هست، یعنی اینکه قصد و سمین رو با هم قاطی کردن، مثل همین روایتی که از یه مطالبی رو آوردن. لذا یه مقدار به نظرم میرسه جا داره که یه دفاعی از این همه روایات بکنیم، اینجوری که تو اصول ما زود تون 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 با دو تا انقل همه شد. من نشمردم شد 40-50 تا روایت دیگه، شما این همه روایت رو تو او فضا این همه ائمه صادر شده، بعد یه دفعه همه اینها رو کلش رو برداری بریزی بیرون استفاده نکنیم، مثل همون روایت تفسیر و روایت که دیدید که اصلا
کبراش استفاده
نمی‌کنه. آقای سغلاش نه، کبرا قبول ندارن که مخالف کتاب فلسفه حجه. چرا؟ ولی من می‌خوام بگم که اینها حالا الان می‌خونیم که حمل می‌کنیم، عملا میگیم این مخالف کتاب مخالف به تباین رو در بر میگیره. مخالف به تباین که نداریم، میمونه مخالفت ما تخصیص و تقیید و حکومت، اینها هم که همه آقایون توجیه میکنن شامل نمیشه. بعد عملا این فضای روایات، این حجم روایات برای هیچ مسالمیه. آره احسن، آره خارجن باید تو این فضا جا مثلا نگاه، شما نگاه میکنین، من نگاه نکردم، شاید نصف این روایات یا حداقل همین اندازه روایات ما در مورد مثلا غلات روایت داشته باشیم. وقتی میری تاریخ نگاه میکنیم میبینی اصلا بحث قلوب یکی از مشکلات و معضلات بزرگ ائمه بوده، یه حجم زیادی با قلات داشتیم که اینها میامدن شأن ائمه رو پایین میآوردن، اعتقاد مردم رو سست میکردن، امام جلوتر از زمان امام صادق، امام میفهمیدن اگه وضعیت بخواد کم کم پیش بره اینا زمان شلمقانی برسه و زمان امام عسکری برسه، اینا خودشون یه فضای بدی درست میکنن، بعد باب یکی کسی بخواد دروغ به ائمه ببنده زیاد میشه، از غیبت سوء استفاده میکنن. رضا ائمه علیهم السلام جلوش قرص ممکن واسطه این همه روایات هم هست. بعد میبینیم این همه روایات آمده میگه که مثلا این روایات توی فضای فانتزی صادر شده، میفهمیم که اصلا این اصلا ناظر به خارج نیست، این همه روایات خب اینا که نمیفهمن بزنیم کنار، این روایت اینجوری، این روایت مثل همون روایاتی که تو بحث تفسیر من فسر القرآن به رأی جان شد که آقایون توضیح دادن که مراد از فسر القرآن به رأی چیه، تفسیر چه بوده، اخذ محکم و متشابه. خدا رحمت کنه آقای بروجردی دیگه، بارها شنیدید دیگه آقای بروجردی میفرمونن تو درسا که فقهشیه فقه حاشیه بر فقه اهل سنته. من میگم خب کلام ما هم حاشیه بر کلام اوناست، تفسیر ما هم حاشیه بر تفسیر اوناست، یعنی ما هاتون تو اقلیت بودیم همیشه مخصوصا از طرف اصحاب ائمه، این همه اصحاب سنی امام داشتن که اینا طالبان علم بودن، در واقع سنیای متعصبی نبودن، پیش امام صادق هم میامدن، خب اینا میخواستن امام هم مطلبشون رو روشن کنن. میگم ما میخوام میگم تو اون فضای علمی ما باید اینها رو ببینیم. این روایت هم نظر میسه جایی بر کتاب بده. حالا بریم همونجوری که آیشت بررسی میکنن روایت رو بررسی کنیم ایشون چی میفهمن. ایشون میفهمن ما روایتایی که نگاه میکنیم به سه دسته کلی اینا رو تقسیم میکنیم. حالا عرض کردم دیگه جاش نیست و الا حالا تو دست خارجی یه جای تفصیلی تر جا داره آدم مفصل نگاه کنه، شاید بشه از مضمونای روایات دسته های بیشتری هم در آورد. آیه سه دسته کلی مطرح میکنن، میگن بعضی از روایات هست که اینها به لسان استنکار و تحاشی از حضور روایت مخالف کتاب از معصومینه، یعنی وقتی میخواستن یه معیار بدن خیلی به شدت استنکار کردن که هر روایتی که مخالف کتاب باشه از ما صادر نشده. در روایت ایوب ابن راشد از امام صادق هست، حضرت فرمودن که ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. همینجا یه نکته دیگه ایرم اشاره کنم، اینم بحث به درد بخوریه که دو تا تعبیر رو در روایات باید ما خیلی بهش دقت کنیم. من بارها دیدم که مثلا اشتباه میشه توی گفتن اینها. یه موقع مضمونیه که ما یقین میکنیم این مضمون مضمون باطلیه و واضح الکذبه، میگه او روایاتیه که گفتن که وضربوه بالجدار، هیچ یعنی اینها رو نقد کنید، انکار کنید، به دیوار بکوبید. یه سری روایاتیه که ما مضمون اینها رو نمیفهمیم، یعنی روایات هیچ امر نشده ها، توی دست روایات گفتن فردوه الینا، یا گفتن سب بکنید تا امام زمان بیاد برای شما مراد از روایت رو روشن کنه. خیلی وقتا اینها توی لسان اشتباه میشه. طلبه روایت رو میخونه، مضمون این روایت پیچیدگی داره، صدر و ذیل روایت رو نمیتونه جمع بکنه. میگه آقا این روایت جعلیه. این خودش اماره بر جعلشه. این اماره بر جعل نیست. الان تو حالا توضیح بدم که یه جاهایی هستش که تحافظ در صدر و ذیل اماره عقلای بر تقیه هست. ائمه علیهم السلام تو روایت تقیه خیلی وقتا درست صحبت نمی‌کردن. یه پیچی به کلام می‌دادن که اون طرف بفهمه که آقا این کلام مثل اون تعبیری که گفتم اعطاک من جراب نوره، می‌فهمیدن که آقا این از اون حرفای اصیل نیست، تو مقام تقیه صادر شده. بعضی از روایات هم می‌فهمیدن هم چیز رو. این غیر از اینه که بخواد قرار بشه امام علیه السلام این که دلیل بر تقیه ای، این غیر از اینه که امام علیه السلام توی فضای آوردن یه روایتی رو بگن، ما مضمون این روایت رو چون صدر و ذیلشون نمیفهمیم و احتمال یک مراد اساسی از امام بدیم، بگیم از امام صادر نشده. نه، اینجور موارد فرادوه و الیناس باید باشه تا امام علیه السلام بیان، یا نه بعدا ممکنه یک کشف‌های علمی بشه، علمی نه به معنای حتما علم تجربی، کشف‌های فلسفی، مباحث فلسفی یه مقدار جلوتر بره. حالا اون دعوایی که در بحث اقوام متعمدون هست که بالاخره مدح یا ذم بالاخره، که ممکنه بعضی از مسائل رو اون زمان منتجه معناش نمی‌شدن، امروزه فهم و معانی خیلی برای ما روشن‌تره. ناگهان الان مثلا شاید تو هم خیلی از همین روایات اعتقادی میاد، مثلا همین قضیه صحیح آسمانی، اگر شما بخوای به ظهورش عمل کنی که حتما جبرئیل بیاد ما بین السماء والارض صحیح آسمانی بده، آره. ولی اگر شما بخوای به این نگاه بکنی که حضرت یک ندایی بدن که همه مردم دنیا بفهمن، با تکنولوژی که پیشرفت میشه هیچ معنی هم نداره که حتی همین تکنولوژی معمولی پیامی باشه همه مردم دنیا بفهمن. کم کم یا یک زمان یادتونه که میگفتن که از شرق عالم به غرب عالم هم رو میبینن، قشنگ با هم دیگه صحبت میکنن، همه فکر میکنن اوه چه چشمه‌ها قراره در آخر زمان قوی شه که از اینجا. ولی شما اینجا نشستید 12 ساعت، یعنی دقیقاً او بر کره زمین با 12 ساعت اختلاف فاصله به وسیله اسکایپ الان روشن میکنی، قشنگ با مثلا نیم ساعت 40 دقیقه صحبت میکنی. الان جمع ما وقتی همین کارمون انجام میدیم تو 3 تا 4 تا شهر، یکی تهرانه، یکی قومه، یکی مشهده، یکی هم ببینیم مثلا الان نجفه، میخوایم میشینیم یک چیز رو بررسی کنیم، یه ساعت قرار میذاریم همه میگیم جمع میشیم 4 نفری با هم دیگه میشینیم. میخوام بگم که این امکاناتی که خب اینا ممکنه تاثیرگذار باشه که آدم میگه او روایت من نمیفهمم، آینده ها بیان شاید روایت روشن بشه، الان برای ما روشن نیست. اینم یه نکته. این دسته اول از اون دسته ایه که میگن باید وزربوه و بالجداره زخرفه باطله از ما صادر نشده. این یک دسته ایه. آیست میفهمن این که تعبیر کردن به زخرف یعنی که اصلا از ما صادر نشده، باطله. باطل یعنی که از صدور ما، نه که مضمونش، نه یعنی که اصلا ما هم چیزی نمیگیم. ما هیچ وقت انا لا نخالف قول ربنا، ما هیچ وقت با قول پروردگارمون مخالفت نمی کنیم، از ائمه هم چیزی نیست. تو این روایت دو دسته اشکال به روایت شده. یه عده گفتن این روایت حجیت رو نفی نمیکنه، مثلا ناظر به نفی حجیت از روایات نیست. این میگه این روایت از طرف ما صادر نشده، این که نفی حجیت نمیکنه. تا شما بخوای بگی که تمام روایات مقید به عدم مخالفت با کتابن، این روایت میگه چنین روایتی از اساس روایت مخالف صادر نشده، که اشکال نکنه که خب آقا در صورت اگر همچین روایتی هم نفی حجیت نباشه، نفی صدور نباشه، چه ثمره‌ای داره؟ ثمره‌اش اینه که او تخصیص دلیل حجیتی که مد نظر شما بوده به وسیله روایات صادر نمیشه، ثابت نمیشه. آیه صد هم از همین نکته که گفتیم استفاده میکنه. در واقع میخوام بگم معنی نداره که شما بگید که این روایت صادر نشده ولی حجت. عرفاً وقتی میگن این روایت از طرف ما صادر نشده، یعنی ما روایت رو حجت نمیدونیم. اینا کنید مثل او طرفش مثال بزنم تا یه مقدار روشن میشه. در روایات منبلغ درست شد، حالا اینکه مضمون من روایت منبلغ رو هر چی بدونیم، بالاخره ائمه علیهم پیامبر اکرم اونجا یک ثمره و فایده ای رو بر روایاتی که صادر نشده مترتب کردن. درست شد؟ درسته که شما در اینجور موارد یقین و عدم صدور ندارید. اگر قطع به کذب یک روایت داشته باشید، اخبار منبلغ ازش در بر نمیگیره. ولی اگه حضرت خودشون اونجا فرمودن که من بلغه عني ثواب فعمل بذلك الثواب فله مثل اجر ذلك الثواب ولو لم اقله، یعنی در فرض عدم واقع براش اثر مترتب کردن. ممکنه این راوی اونجا بگه آقا بله چه اشکالی داره، این روایت میگه صادر نشده، ولی در فرض عدم صدور اثر براش مترتب باشه، امکان چه اشکال داره؟ عرض میکنم که یه تفاوت بین این مضمون با اون مضمون احادیث منبلغ، حتی در احادیث منبلغ به حساب ظاهر مشکوکه، چون به حساب ظاهر مشکوکه، معنی داره که ائمه علیهم السلام به خاطر یه مصلحتی بگن در فرض و ظرف شک ما یک اصلی رو براش مترتب میکنیم، ولی این روایات در مقام بیان یک معیاریه برای عدم صدور. دیگه معنی نداره که امام معیار بدن بگن این روایت صادر نشده، بعد برای که بگن صادر نشده در عین حال بیان باز بگن حجت هم هست. لذا آیسر تعبیرشون اینه که ظاهر این روایات و منساق از این روایات به لحاظ عرفی یک حضرت دارن نفی حجیت میکنن. اینم از خواهش گفتم تفاوتش با روایت منبلغ روشنه، چون تو آره اونجا مشکوکه، اینجا چون ظاهرش قطعه نمیشه. و یمکن تصنیف هذه الروایات الى ثلاث مجامع، المجموعه الاولى ما ورد بلسان الاستنكار و التحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين من قبال روایت ایوب ابن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي. گفتن که صادر نشده، دارن انکارم میکنن، تحاشیم میکنن از اینکه هم چیزی از امام علیه السلام صادر شده باشه. و هذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للکتاب عن الحجیت. همونجور که روشنه فرضش هم فرض تعارض نیست. آقایون اینجا تو باب تعارض ذکرش میکنن، ولی چون در واقع چرا اصلا تو باب تعارض میارن؟ چون میخوان نتیجه بگیرن که خبر واحدی که معارض است به لحاظ دلالی با قرآن هم حجته، حجت نیست، میخوان از حجیت ثابتش کنن. ولی در واقع روایت اصلا فرض معارضه رو مطرح نمیکنه. فإن التعبير إذ گفتیم و هذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجيه و بهذا تقيد دليل حجيه السند على تقدير ثبوت الاطلاق فيه. بنابراین دلیل حجیت سند بنابری که بپذیریم اطلاقی هم درش هست تقیید میخوره. و قد یستشکل فی ذلک تارتن به ان الروایات المذکوره لا تنفی الحجیه و لیست ناظرتن الیها. ممکنه کسی اشکال کنه که این روایات نفی حجیت نمی کنه، اصلا ناظر به نفی حجیت نیست. و انما تنفی الکلام المخالف، این فقط میگه که کلام مخالف صادر نشده. تنفی صدور الکلام المخالف و لا تعارض فلا تعارضه فلا تعارض دلیل حجیت سند لتقیده، اصلا معارضه با دلیل حجیت سند نیستش که او رو بخواد مقیدش بکنه. و انما تعارض نفس در روایات الداله علی صدور الکلام المخالف، میگن اصلا روایاتی که مخالف کتاب صادر نشده با صدورش مخالفت میکنه، نفس روایات رو مخالفت میکنه. مثل یه دلیلی وقتی میاد میگه که دلیل حجیت خبر ثقه، میگه اگر ثقه کلامی رو گفت و بنا رو بذار بر صدورش، این نمیاد بگه که نه این روایات حجت نیست، میگه من خبر میدم این روایات صادر نشده، نمیگه که این روایات حجت هست یا حجت نیست. ممکنه روایات صادرم نشده باشه ولی حجت هم باشه، مثل روایات من بلا. و اخرى اشکال دیگه که میکنن اینه که میفرماین، این هم اشکال مهمیه در روایت، حالا ما یه جوری میپیچونیمش، ولی فرضیه که حضرت بحث مخالفت رو نگفتن، گفتن ما لم یوافق الکتاب، درست شد؟ اگر به مضمون این روایت نگاه بکنی از اون مضمونای عجیبه، میگه باید تمام کلام ما موافق کتاب باشه. خب این هم 90% 99% روایت ائمه موافق کتاب نیست، 99% روایات همه موافق کتاب نیست، چون اصلا در کتاب مضامین نیامده روایاتی که تفصیلات نماز رو میگه نشون موافق کتاب نیست، چون کتاب این تفصیلات رو نگفته. این دو شبهه رو چه کار میکنیم؟ و اخرى و ان موضوع هذه الروايه غير الموافق، نگفته که مخالف، و لازم لذلک عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القران الكريم لمضمونها، قرآن کریم متعرض مضمون این روایات نیست. اینم اشکال دوم. پس اشکال دوم محصلش شد که ما بسیار از روایات داریم که این مضامین در قرآن نیامدن. وقتی مضمون یک روایتی در قرآن نیامده، این روایت روایت موافق قرآن نیست، روایت مخالف هم نیست، ولی روایت موافق هم نیست، و موضوع روایت روایتیه که موافق نیست. ما لم یوافق من الحدیث. یه اشکال سومی هم در مقام هست، اونم که میفرمایند که ما متعدد از ائمه علیهم السلام روایت مخالف از کتاب میبینیم، اصلا این جزء مسلمات فقهی ماست که ائمه علیهم السلام به وسیله مخصصاتی، به وسیله مقید تعدادی به وسیله حاکم‌هایی قرآن رو تخصیص دادن، تغییر دادن، حکومت دارن، اینا چیکار کنیم؟ و ثالث دادن به ان صدور الكلام المخالف من الائمه معلوم وجدانا کما فی موارد تخصیص و تغییر و هازا یکشف عن لزوم تعویل تلک الروایات ولو به حملها علی المخالفه فی اصول الدین. و اگرچه اینجوری بیایم حمل کنیم، بگیم مراد از اینها مخالفت در اصول دینه، که جمعی خواستن روایات اینجوری حمل بکنن که روایات ما در مجموعه اصول دین مخالف با قرآن نیست، نه در مضامین فقهی. ما بله یه چیزی که بخوایم در مسائل اصولی کلام امام علیه السلام قرآن رو تخصیص بزنه در اصول دین، بله ما همچه حرفی رو نداریم. قرآن میگه هذا الکتاب مثلا لا ریب فیه هدل للمتقین، بعد امام میان میگن نه برای همه متقین، هدایت برای متقینیه که همچه خصوصیتی داشته باشه. نه اونجاها حجت نیست اگر معارضه کنه، یا ولی در بقیه موارد عام خاص میاد تخصیص میزنه. جوابای مختلفی در مقام دادن نسبت به اشکال اول که آمد گفت که نفی حجیت نمیکنه. آیه صد میفرمایند که وقتی میگیم نفی صدور میکنه، این به قول آیه صد به روحی استنکار میکنه و به تلازم العرفی دلالت داره بر اینکه حجت نیست. این فرق میکنه جز او جز تو روایات منبلغ. در روایات منبلغ شک بود، ولی در اینجا اگر نگیم این معیار قطعیه، به خاطر که خود این روایات هم روایات ظنیه دیگه، درست شد؟ این روایات خودش ظنیه. یا حداقلی که در مقام تطبیق ممکنه ما اشتباه بکنیم که آیا این متباین هست یا متباین نیست. مثلا اینا عام خاص من وجه، ولی ما فکر میکنیم متباین اینن، متوجه او خصوصیتش نمیشیم. بالاخره اینجا از دست نیست، چون اینجا مواردی که اکثر مواردش اطمینانیه که این روایات از ائمه علیهم السلام صادر نشده، پس این که با تلازم عرفی اینجا ما حجیت رو میفهمیم، برخلاف منبلغ که تلازمی با حجیت و عدم حجیت نداره. ول جواب اما علی الاول فبان نفی الصدور به روح الاستنکار، ای که بگن انکارم بکنن، بگن از ما صادر نشده، یدل بالالتزام العرفی علی نفی الحجیه، یعنی کلام هم حجت هم نیست. چون عرض کردم مقتوع شما نگیرید که ما یقین داریم از امام صادر نشده، نه، هم در مقام تطبیق ممکنه شما بگید که ما ممکنه اشتباه کنیم، هم خودی روایت ها مضمونشون ظنیه، پس ما قطع به عدم صدور پیدا نمی کنیم، ولی خب این روایات میگه این روایات حجت هم نیستن. اما اون نکته دوم که موافق و مخالف بود، یه تعبیر آیه صد دارن، تعبیر درستیه. چون میفرماید نگاه کنید، شما بگید که میگی که آقا این زن و بچه من هیچ وقت با حرف من مخالفت نمیکنه. میگی ای چه جالب، خدا چی باید روزی کرده، چی از کنم خدمت شما شانسی تا آوردی. میگه آره خب من اصلا زن و بچه ندارم. گرفتی شد؟ حرف آقای مستشکل ایه، حرف او ایه که میگه که ای ممکن اصلا اینها مخالف نیستن. میگه چرا؟ میگه اصلا تو قرآن مضمونشون نیست. میگه ظاهری که وقتی میخوان یه چیزی رو سلب بکنن، این سلب محموله نه سلب موضوعی. یه میگه مالم یوافق الکتاب، یعنی که مالم یوافق محمولن، یعنی اون مواردی باشه که موضوعن تو کتاب باشه محمولن با هم لم یوافق، نه اون مواردی که اصلا موضوعن همچون تو قرآن نیست لم یوافق. این لم یوافق مالم یوافق یا مالا یوافق القرآن رو اینجوری تصویر باید بکنیم. مثل همین مثال عرفی هم که زدم، وقتی شما میگی که آقا هیچ کی با من مخالفت نمیکنه، میگه آقا دوستای من وقتی با هم میریم مسافرت هیچ وقت با من مخالفت نمیکنن. میگه خب چرا خوبه پس شما راستشونی؟ میگه نه من همیشه تنهایی سفر میرم، هیچ وقت با دوستام سفر نمیرم، یا اصلا من دوستی نداره. آره این خلاصه یه نکته ایه که وقتی همچه استظهار عرفی رو گرفتیم، نگوی این نکته ایه خیلی کار بزرگی داره میکنه، یعنی عملا 90% موارد مالم یافق القرآن هر چی تو روایات ما عام خاص تخصیص همه اینها آمده، ببخشید اون مواردی که اصلا تو قرآن نیامده، عمده روایات ما که تو فروع فقهیه که لم یافق القرآنه، قرآن موافق نداره، همه اینها رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه. روشن؟ یعنی و اما قال الثانی فبان جواب میدیم از اشکال دوم که ظاهر عدم موافقت عدمها به نحو سالب به انتفاع المحمول است، لا سالب به انتفاع الموضوع التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا، نه عدم سالبه مضمونی که اصلا قرآن وارد این نشده، متکفل بیانش نشده. این
عرب شده وارد شده قرآن چیه؟
اگه اون مواردی قرآن وارد شده مخالف باشه، مخالفت مخالف حجت نیست.
همون
نه اشکال مستشکل نیست، ما قبول میکنیم میگیم حجت نیست.
اون جایی که آمده اگر به تباین با هم تعارض داشته باشه ما روایت میذاریم کنار، اگه داشته باشه عجب موضوع ارجعت نداشته باشه، اگه یه روایتی آمد که این تباین کلی با قرآن داشته باشه میذاریمش کنار. ولی او آقای مستشیل میگفت شما 90% فقهتون رو باید بریزین دور. میگیم چرا؟ میگه چون 90% فقهتون معلمی آفق القرآن دیگه، قرآن که در مورد این
مسئله نیست.
ما میگیم مثلا هیچی، میگیم اون 90% شامل نمیشه. او 5% هم مگه تازه تو 5% دیگه هم که قرآن مضمونش شده روایت ما مخالف نیست. مگه بریم سر اشکال سوم که گفتش که آقا خب تأکید داریم، تخصیص داریم، اینها چه جواب میدید؟ جواب اینه که آقا خودی که ائمه علیه حالا میرسیم توی روایت دیگه یه موقع فضایی که اینها رو ولش کنید، ردوه الینا، به اینها محل ندید، یه موقع میگه اصلا اینا از ما صادر نشده، آقا از ما حرف مخالف نگفتیم، از رو ببینیم این همه تقیید تخصیص حکومت، خب پس معلوم میشه مرادشون اینها نیست، چون اینها رو میدونیم گفتن، از اینکه یقین داریم این مخالفه به نحوه تخصیص و تقیید و حکومت رو گفتن، پس میفهمیم او است این کار با این روایت سازگار نیست، یه مراد دیگه داره. مرادش چیه؟ مرادش به تباین و به عام خواسته من وجهه، او دست ها رو در بر میگیره، تخصیص و تغییر حکومت رو در بر نمیگیره. این هم عرفیه. و اما حال از سالش چی؟ خب روایت من وجهه چون معارضه دیگه، تبعش تقدیم نداره دیگه، تنافیه دیگه، تو عام خواسته من وجه کار چون دیگه او رو چیزی عرفن هست تو عام خواست مطلق، عرفن چون تو عام خواست مطلقا عرفن دیگه تنافی وجود نداره دیگه، نمیشه که اینها از ما صادر نشده باشه و عام خواست من وش رو حضرت گفته. خب نه، عام خواست من وش که بچه تقدیم نداره که، عام خواست من وش ها در محل ماده اجتماعی تعارض تساقط میکنه روایت دیگه، معنی هم از تساقط نداره دیگه، فقط این بحث باقی میمونه. خوب گوش کنید دیگه، میگم اینا بحث پیچیده داره که یادتونه آیست غالب تبعوض در حجیت سند شد، گفت اگه تعارض کردن در عام خواست من وجه یکی کش از حجیت ثابت شد بقیهش نمیشه. خب او حرف تو حجیت درست بود، ولی تو متن روایت یه حرف درست نده، ما تعارض در حجیت هم اشکال داشتیم، ولی همونایی که میگن تو مخالف کتاب چیکار میکنید؟ میشه امام بگن که نصف این روایت زخ نکنید؟ یه موقع ما میگن که انا لا نراد و قول ربنا، انا لا نخالف و قول ربنا، که میرسیم که میگیم آقا پس اگر همین که حضرت گفتن ما مخالفه با قرآن نمی کنیم، معلوم میشه مرادشون این تیکه نیست. خوب دقت کنید، پس تو تیکه عام خواست من وجه روایت اگر اراده اطلاق مخالفه با اطلاق قرآنی نکرده باشه، میگه ما بقیش مراده، هیچ معنی هم نداره. یعنی امام دارن یه قرینه بر مرادشون میدن، انا لا نخالف قول ربنا. بعد یه کتاب گفت اکرم کل عالمه، ما گفتیم لا تکرم الفاسق، ما هیچ وقت نسبت به عالم فاسق که قرآن امر به اکرام کرده مخالفت نمیکنیم. این درسته، یعنی وقتی به امام میگه عالم فاسق، آقا زخرف باطل از ما صادر نشده، خب از اون شما میده همین کلام مطلق صادر شده، میشه بگیم نصفش صادر نشده نصفش صادر شده؟ آقای صدر همه اول آمد گفت ما ربطی نداره که دلیل حجیت صدور رو نسبت به بعضی از مضمون بگیریم، ما مشکلمون اینه که به لحاظ عرفی قبلا هم توضیح دادیم اگه دو تا مضمون مستقل باشه آره، اگه عام خاص باشه ببخشید کبرا و تطبیق باشه، یکیش تقیهی باشه، یکی صادر شده یکی نشده، اینا همش درست، ولی که شما میخوای بگی یه مضمون عام خاص من وجه نصفش صادر نشده، خب این که نمیشه. پس مگر اینکه بخوای برگردونی که تو کلام امام علیه السلام تقییدی داشته که به ما نرسیده، که خیلی وقتا اینم مخالفه. چرا؟ او هر خوبه بگی آقا او تیکش حجت نیست، یعنی ما اراده نکردیم. اینکه وقتی ما میگی زخرف باطل ما صادر نشده، این روایت نصفش زخرف باطل نصفش زخرف باطل نیست، که نمیشه که یک عبارت یک مضمون تو عام خاص من وجه ها یکم سخت درست کردنش. پس بنابراین نفس استنکار و تحاشی قرینه عرفی است علی تقیید المخالف به ما کان یقتضی طرح دلیل القرآنی و القائه رأسن، همین استنکار و تحاشی قرینه عرفیه ای که مخالف رو تغییر دادیم به ما کان یقتضی طرح دلیل القرآنی و القائه رأسن، اونجایی که رأسن قرار باشه دلیل قرآنی رو شما چیکار بکنی؟ القائش بکنی. فلا یشمل المخالف به تخصیص و تقیید و نحو همامس حکومت ممالا استنکار فیه بعد وضوح بناء البیانات شرعیت علا ذالک، تو تباین هم حکم مسئله روشنه، اون چیزی که تو عبارت آیسد الان مجمله عام خاص من وجه هاست، که بنابر این تصویر عام خاص من وجه ها را آیسد تبعوض در صدور رو میپذیره یا تبعوض در صدور رو نمیپذیره، یه اینجا رهاش کردن و به نظر میسه بحث مهمی. خب ماحصل چی شد؟ اگر عام خاص من وجهم در بر نگیره، فقط مرادش مراد تعارض به تباین باشه و تنافی به تباین باشه، تقریبا این روایات رو از کلن از گردونه بحث چکا کردیم خارج کردیم، چون یه سری روایات لغوه بی خود بی ارز کنم مصداق در عالم خارجی، چون ما تو روایاتمونم مواردی که به تباین با ائمه علیه السلام کلامشون مخالف باشه، فقط یه شبهه وسط هست اینم ارز کنم که حالا ممکنه میام یه وجه باشه که بگیم آقا این معیار خودش باعث نکنید یه نکته یه باید بگم یه کبرای بگم به درد بخوره. مثلا شما میرید میبینید امام رضا علیه السلام میگن که این یهودی در توشیا آتش پرست و این از کجا؟ از کلاس اعتقادات مدرسه این شو بزنید. استاد اعتقادات میامد یه حرف رو میزد و هرچی میگفتیم بابا خارجه میگفتیم نیست سرایت کرد نه امام رضا گفتن مگه شما رو حرف امام رضا زیدم میگن که خب بعد شما با امام مخالفت میکنیم. من بعدنا به ذهنم رسید که بابا مگه اعتقادات الان ما شیعه با اعتقادات شیخ صدوق چه رابطی داره؟ واقعا خدا و امامی که ما میپرستیم و قبول داریم با خدای امام شیخ صدوق و با خدای شیخ مفید یکیه؟ خب شیعه در زمان اصلا اینها رشد کرده، تکامل پیدا کرده، الان ذهن ما یک جور شده که هر فضیلتی به امام علیه السلام نسبت بدن ما زود قبول میکنیم، میگیم که نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ما شئتم. ولی شیخ صدوق نمیتونه چیز امام سهم النبی رو بپذیره که امام معصومه، سهم رو قبول داره. یعنی مزدا اگه یه جایی روایات تختیه رو مضمونی میکنه نمیاره روایت ها رو. خلاصه عرضم چیه؟ من میخوام بگم افراد در طول تاریخ به مرور زمان عوض میشن. اگه روایت میاد میگه که زرتشتی آتش پرستن، ما امروز میریم تو آتش کرده میشینی باشون بحث میکنیم، میگن نه آتش ما مثل همین حرم امام رضای شماست، ما تقدیسش میکنیم، مقدس میدونیم، هیچی نیست، تازه شما از ما بیشتر مقدس میکنیم، ما یه وقت نه آتش میبوسیم نه دست میگیریم رو سرمان میکشیم، فقط یه جایی نگرش میداریم، باعث دیگه تنظیم میشه. ولی شما اینقدر میرید توسل میکنید، نخ به گردنتون ببندید، دم زری میذارید، چه میدونم. میخوام بگم که میگن آقا شما بیشتر تقدس میکنید که امام رضا از ما قدش تقدس میکنیم. ما خودشون تصریح هم نوشته گفتن شما میشه، یکیشون تو جوجه میگه من صحبتی گفتم، میگفتش که شما میشه مثلا هم یه جا مثلا از حرم امام رضا تیکه خاکی چیزی بردارید بریزید دور، گفت شما هم یک ذره خاکش هم به چشمتون میکشید، ولی ما آتشا که تمام شه خاکسترش میذیم سلاش خاک. میگم یک زرتشتی خاکستر آتیشه که مقدسه رو بر نمیداره، نه تبرک میجوییم نه ورش میداریم، هیچی میریزیم خاک رو بار جمع کنیم بر میدارم میزیم سر. نه هر بیشه که میگه این تقدسه، تقدس شما که بیشتره، اگه شما میگی این تقدس پرستشه شما به امام رضا رو باید بگید میپرستیم. خلاصه حرفیه که خب این شبهه‌ای بود، میاشتیم که آقا اینا به مرور زمان تکامل پیدا کردن، هی اشکال کردیم اعتقاداتشون درست کرد ما هم تکامل پیدا کردیم. پس نه آقایین همیشه ایال اینو گفتم برای یه نکته دیگه پشتش که این مستقیما به درد جوان‌ها نمیخوره. نکته اینه که ممکنه فضای زمان با این زمان فرق کنه، یعنی ممکنه در طول تاریخ تغییر و تحول ایجاد بشه، نتیجه که شاید در زمان ائمه علیهم السلام از این دست روایات به وفور پیدا میشده، اعتاب همین معیار قرار دادن نقل نکردن، لذا الان کتب ما تطهیر شده از این دست از روایات. دقت کردید؟ یه کبرای تو کل این فضا، این آدم باید میخواد لحاظ کنه. لذا بعضی خیلی دنبالن که مثلا بعضی از اصلای خیلی مشهور رو پیدا کنن غیر از اصول اربعه. ربطش چیه؟ ربطش اینه که وقتی شما توی اصول ببینید حرفای چرت و پرت هم نقل شده، دو تا روایت تو از اصول قدیمی اگر پیدا کنید چیز کنید که الان بعضی حالا دیگه دنبال این بودن که میگفتن که بعید نیستش که تو بعضی از جاها بشه بعضی از زمینه‌های اصلا رو پیدا کرد، تو غیر از شیعه 12 امامی شد، تو اسماعیلیه، تو زیدیه بشه استیدی مثلا بسیار رده هاشو پیدا کرد. خب این ممکنه ثمرات اینجوری هم داشته باشه شما اگر بتونید پیدا کنید اصول اون زمان رو، چون ما از اصولی که داریم هرچی از دستمون از اصول قدیم، یه اصول 16 که آسان قد چاپ کرده، یکی هم مستدرفات سرایل مرحوم ابن ادریس حلیه، هو آخر تو مستدرفاتش برگزیده ها میگه که مثلا من مستدرفته هم من اصل فلانی، یه سری روایات قشنگ و اصل رو برگزیده. ما فضای اصول اربعه من جزئی چیز دست ما نیست، ولی اگه یه مقدار میتونستیم از اون فضا، از اون ادعاهای باطلی که بعدی آمدن توی همین جرح و تعدیل ها اون رو نقل نگردن، چون این هم دیگه میدونه دیگه قبلا مفصل بحث شده که اصلا تا زمان شیخ مفید جرح و تعدیل و اصلا نقل روایات و فتوا به صورت برگزیدن یک روایت بود. حتی کتابایی که می‌نوشتن، اینکه مرحوم صدوق میگه اینا چیزایی که من افتی بهی و حجت بین من و خدای منه، یعنی که گفته که آمد توی روایات، این روایت رو دیدم که بالاخره تو باب تعارض ترجیحش میدادم. عمده تقریری که یه مجتهد انجام میداد بود که روایتی که حجت رو نقل می‌کرد، یعنی تو مقام ترجیح کار می‌کرد. استظهارگری نه روز قاصد و البته توضیح دادن جزئی بحثنم. خب پس معضل چیه؟ معضل یه که ممکنه واقعا خود تعدد این روایات باعث شده که امروزه فقه ما اینقدر پالایش شده باشه. مثلا ما نباید با این فقه پالایش شده این روایات رو بسنجیم. ای هم که عرض میکنم باز این همش فقط نوعیه کار نشده است، همین چیزهای خامیه که به ذهن میرسه و دقیقا جای کار داره که ببینیم واقعا میتونیم شواهدی رو پیدا بکنیم که بالاخره این روایات رو از، ولی با این احتمال این روایت از این مشکل برمیاد. یعنی یعنی امام علیه السلام آمدن عملا این ثمره ای که ما امروز داریم اینه که امام همین کار کردن، میخواستن فقه ما پاک بشه، امام با این فرا فقه رو پاک کردن. بعد ما میگیم آقا این فقه پاک، این حرفا چیه؟ خب همین حرفای فقه پاک کرد بعد از اینجاست اصلا. این نکته حالا رویم تعاملی بفرمایید. ولی بحث بعدی مجموعه دومه. این مجموعه دوم بگم مجموعه سوم بمونه. خب مجموعه دوم چیه؟ یه سری روایاتی داریم که اینها از اون طرفه نمیگن که مالم یا فقه کتاب، میگن اگر میخوان به یه روایتی عمل کنید این روایت حتما موافق از کتاب داشته باشه، شاهد از کتاب داشته باشه. این هم چند تا روایت، اینا از اونا سخت‌تره باز درست کردنش. روایت ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نفق به و من هم من لا نفق به. و روایت نقل میکنن، یکی آدمیه که نقل میکنن، این منظورش نیست که روایت موثوق و صدور و غیر موثوق، میگه روایت نقل میشه، بعض از روایت کلی داره میگه ما وثوق به صدورش داریم، بعض از روایت وثوق به صدور نداریم، آدمای غیر معتبری هستند. حضرت فرمودن که اذا ورد علیکم حدیثون، ناگهان از اینجا دیگه کار خراب شد. تا قبل شما میگفتی فرض تعارض روایت دو تا روایت، امام قاعده کلی میدن، ذیل کلام امام مختص به فرض تعارض هم نیست. اذا ورد علیکم حدیثون، هر روایت آمد، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی که خب عکس کنید، و الا فالذی جاء به اولابه، همون کسی که آورده اولای به او روایت. این روایت بین دو تا مضمونی که ردوه الینا یا فضربوه بالجدار یا حالت وسطی میگه اولابه، یعنی به خودش واگذارش کنید، نه انکارش بکنید. او روایتایی که میگن که صبر کنید، یعنی که اینا رو به عنوان روایتی که احتمال صدور داره بپذیرید باشه تا بعدن امام بیاد بفهمید مضمونش چیه. فضربوه بالجدار که اینا رو تکذیب کنید. این روایت میگه که اصلا به خودش واگذارش بکنید، یعنی اینا رو شما تو گردونه امور اعتقادی نگیرید، نه ردش کنید نه اثباتش کنید، در مقابل شما سکوت کنید. خب این روایت چیکار کنید؟ یک روایت هم نیست، چندین روایته. اینها الغای حجت خبر واحد میکنن دیگه، میگن مطابق با قرآن نیست عمل نکنید. میفرماین که عرفنم در حالت، خب پس چی میشه؟ شما نفرمایید که این روایت، خب از اون طرف شما روایت نگاه میکنید ببین آیه چی رو توجیه میکنن، ظاهر روایت که نگاه میکنید میگن هر کدومی که شاهد از کتاب الله پیدا بکنید. خب آیه صد میگه مراد از شاهد کتاب الله چیه؟ یعنی این مضمون تو قرآن وجود داره؟ یعنی این روایت میخواد برای روایاتی که موافق کتابن جعل حجت کنه؟ این که معنی نداره که. خب روایت موافق کتاب که جعل حجت نمیخواد دیگه، خب خودش کتاب هست. اگه کتاب اطلاقی تقییدی موافقی، یا اطلاق کتاب موافق روایته، خب به اطلاق کتاب تمسک میکنیم. روایت درش میاد میگه که از کنون با کافرها ازدواج نکنید، به این روایت تمسک بکنیم که لا تنکحوا الکفار. خب وقتی میگه لا تأخذوا به اسم الکوافر، خب ما به اون نگاه میکنیم دیگه، نمیریم با اونها عقدی ببندیم. چرا بیایم به یه روایت تمسک بکنیم؟ یکی میگه لغو جعل حجیت برای موافق ظهور قرآن، پس باید بگیم مرادش نفی حجیت مخالف قرآنه، برای که روایت از لغویت خارج کنیم همین احتمال است، بگیم جعل حجیت برای مخالف قرآنه. خب و هذه الروایه و نظائرها تسابق فی الحقیقه القاء حجیت خبر الواحد لانها تنها عن العمل به خبر واحد فی حالت عدم تطابقه مع القرآن الکریم ولا محصل عرفا لجعل الحجیت له فی خصوص حالت تطابق. نمیشه از روایت استفاده کنیم که میخوان جعل حجیت برای حالت تطابق بکنن، لکفایت دلالت القرآنیت حین اذن. خب پس بنابراین روایات چجوری روایت رو اشکال بکنیم؟ این روایتی که میخواد بگه که همه این کتاب دو تا تعبیر دارن آیستن، یکی میفهمن آیستن کلن این دست روایت رو همش میخوان بذارن کنار، واقعا از اون مزامینی که ردوه الى اهله دیگه، ما نمیفهمیم این روایت که شاهدن من القرآن اصلا با این فضا، فضای صدور ائمه علیهم السلام، این همه اهمیت دادن به قرآن، از اون برم بیریم نگاه میکنیم حالا زبطم میشه، یا ای به درد اوناهای قائلن که از قرآن سلسش از اونجا قد شده، نصفش از اونجا قد شده، آیت الکرسی علاقه چه تنزیل و ایجا حرفا قائل باشی. خب بله، شما میتونی بگی آقا بین سوره فلان و فلان یک سلس قرآن احکام بوده حذف شده دست امام علیه السلام، ولی ماهی که تحریف قرآن نمیپذیریم میگیم همه ما بین و دفتین دقیقا هست، یک مورد شبه داره یتهر نه و یتطهر نه، خب بعد میبینیم که 95% فقه ما که تو قرآن نیست، بلکه 99% فقه ما نیست، این رو بطر باید چیکار کنیم؟ آیه صد میگه که اینا داره نفی حجیت خبر واحد میکنه، درست شد؟ میگه بله. میگه این روایت ها خودشون قطعی خبر واحد هست؟ میگه نه قطعی نیستن، اینها خودشون واحد هست. میگه خود مضمون اینها تو قرآن آمده یا تو قرآن نیامده؟ خود همین مضمون تو قرآن آمده؟ تو قرآن آمده که روایاتی که
مسلم نیست که سفر تو روایاتش؟
چی؟
مسلم فقهی که هست؟
نه روایاتش مسلم نیست، خودشون خبر واحدن، 7-8 روایاتن دیگه، نهایتش دیگه قطعی که نیستن که. گوش کنید حالا دو بود بحث داری، این روایت خودشون موافق کتاب هنی نه، مگه این روایت نمیگه هر روایتی که مضمونش به ما کل خبری کاذبه دیگه، شبه اغریقی هست دیگه، این روایت داخل خود شمولن، گرفتی چی شد؟ روایتی که حجیت خودش نفی کنه، بس این روایت شما نمیتونه حجیت روایت دیگر نفی کنی. این روایت چی میگه؟ میگه هر روایتی که میخوای عمل کنی حتما باید مضمونش تو قرآن باشه. میگه خود شما روایت هستی یا نه؟ میگه بله. میگه مضمون موافق کتاب هست، هر چی از اول تا قرآن نگاه میکنی، نمیگه هر روایتی که هست باید حتما موافق من باشه، بس آیستت با همین یک کلمه پیچوندن همه این روایت هم کلن میزنن کنار. و علیه فیرد علی الاستدلال بها انها به نفسها اخبار و آحادن ولا یمکن الاستدلال به اخبار الاحاد علی نفی حجیت خبر الواحد. این کلام که آیستت میگن، میگن به وسیله خبر واحد. خب گوش کنید این چرا؟ حالا آیستت بعدن یه جای تعبیر به دور میکنه، ولی به نظر میرسه توقف باشه. نگاه کنید، برای ای که به وسیله ای روایات اثبات کنی عدم حجیت خبر واحد رو، باید خود ای روایات حجت باشه دیگه، به روایت واحد، به خبر واحد نمیتونی خبر واحد رو حجت رو اثبات کنی، نمیشه نفی بکنی. گرفتین چی شد؟ مگر خود او روایت به خصوص قرینه بر صدور داشته باشه یا حجیتش خاص اثبات شده باشه، و الا تا این روایت باید خبر واحده حجت باشن. خب میگه خبر واحده باید حجت بشه، خبر واحدی تا حجت نباشن به وسیله خبر واحده حجت، بعد این روایت رو نفی کرد دیگه، و حجیت این روایت متوقف بر اینکه خودش ملاک حجیت داشته باشه، یعنی قدر متیقن از حجیت بشه، قدر متیقن بعد ملاک خودش داشته باشه، این ملاک خودش نداره. هاذا مضافن، این مضافن در واقع یک جوری عرض کنم خدمت شما تتمیم همون استدلال قبله، الا اننا لو سلمنا انها لا تلغی حجیت الخبر واحد علی الاطلاق فلا شک فی انها، اگر نگیم این روایت ها دیگه موردی رو نمیذاره، اگر این رو بخوایم بگیم که بگیم به طور مطلق نفع حجیت خبر واحد میکنه، خب نمیشه بگه هیچ خبر واحدی حجت نیست، اگه مطلقا بگه که خب همون دوره درست میشه، مشکل سره که این مطلق نگو، ولی اگه مطلق بگه دوره درست میشه، چون میگه که مطلقا خبر واحد حجت، میگیم خب خودت حجتی تو نفع حجیت کنی یا نه، خب تو که شامل خودت میشه، یا نه اگرم بگیم که انها لا تلقی حجیت خبر واحد علی الاطلاق فلا شک فی انها تسلب الحجه عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، حداقل از اون روایاتی که موافق کتاب نداره حجت چه ساقط میکنه؟ خب سوال میکنیم، و مضمونها نفسه لا یوافق الكتاب الكريم بل یخالفه، خود اینا که موافق کتاب نیست مخالفه، فلکم فی رسول الله اسوه حسنه، از کنون خدمت شما فاسالوا من اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینا همش نشون دهنده که اگه شما نمیفهمید از قرآن پیدا نکردید بید از اهل ذکر بپرسید دیگه. خب بناعن علا دلالت الكتاب و قیده من الادلت القطعی علا حجیت خبره سقه آیه نبع اینا هم یه خبر ثقه حجته. فیلزم من حجیتها عدم حجیته، از حجیتی روایت لازم میاد که حجت نباشه. حالا تمام کلام در دو تا مجموعه، این دو مجموعه رو که عملا از گردونه اعتبار خارج کردی. مجموعه اول مجموعه توجیه براتون درست کردیم که پالایش بشه، ولی تو مجموعه دوم که حالا بالاخره آره این جاش هست که یه بررسی بیشتری بشه ان شاء الله برای یه بحث در سیانده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.